ساعت 7 شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام میکنیم به شما در ایران در چهارشنبه شب 21 تیر ماه. از هر شهری که در ایران با ما همراه شدید و همینطور سلام بر شما بیرون از ایران، در هر جایی که هستید، در هر زمانی که به سر میبرید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو گوش میکنید که هر شب همین موقع شروع میشه و در این چهارشنبه شب هم پر از گزارش و خبر و گفتگو هست که همکارانم از صبح تهیه کردن. مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم، بعد از اخبار توضیح میدم چه برنامه‌هایی همکارانم آماده کردن. مینا بهارمند در استودیوس، با سلام و شب بخیر به تو مینا.
سلام به تو و شنوندگان عزیز. کوفی انان نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، نتایج سفر خود به منطقه را در ارتباط با سوریه امروز به شورای امنیت سازمان ملل گزارش می‌دهد. آقای انان روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به دمشق، بغداد و تهران سفر کرد و درباره سوریه با مقام‌های این کشور گفتگو کرد. کوفی انان پس از دیدار با مقام‌های ایران گفت جمهوری اسلامی می‌تواند نقش مثبتی در پایان دادن به بحران سوریه داشته باشد. آیت الله خامنه ای میگوید تحریم های غرب مردم ایران را واکسینه کرده است. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای خامنه ای روز چهارشنبه در اجلاسی با عنوان زنان و بیداری اسلامی در تهران گفت غربی ها این روزها درباره تحریم ایران جنجال آفرینی می کنند، اما نمی فهمند که خودشان با تحریم های 30 سال اخیر ملت ایران را در مقابل هر تحریمی واکسینه کردند و ما امروز نسبت به 30 سال قبل 100 برابر قوی تر هستیم. عبدالله نوری میگوید راهبرد ایران در برخورد با موضوع هسته‌ای باید واقع بینانه و با توجه به منافع ملی باشد. به گزارش سایت ندای سبز آزادی نزدیک به اصلاح طلبان، وزیر کشور دولت محمد خاتمی در دیدار جمعی از دانشجویان با او داشتن انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای و دانش و فناوری آن را طبق قوانین بین‌المللی از حقوق بدیهی ایران دانسته، اما افسوده است که نباید مشکلات زندگی مردم و تأثیر تحریم‌ها را دست کم بگیریم و بگذاریم تمامی منافع ملی در معرض تهدید قرار گیرد. عبدالله نوری توصیه کرده که کارشناسان بی‌طرف درباره نقاط مثبت و منفی ادامه چالش با غرب صحبت کنند و مردم در نهایت نظر خود را اعلام کنند. محمد حسینی وزیر ارشاد جمهوری اسلامی به رسانه‌های ایران درباره انتشار مطالبی در ارتباط با تحریم‌ها و وضعیت اقتصادی کشور هشدار داد. او به پایگاه اطلاع رسانی دولت گفت کشور در شرایطی نیست که رسانه‌ها هر خبر یا تحلیلی را که با مصالح نظام و منافع ملی سازگاری نداشته باشد منتشر کنند. ماریا راخوی نخست وزیر اسپانیا برنامه جدید ریاضت اقتصادی در این کشور را اعلام کرد. افزایش مالیات بر ارزش افزوده، کاهش دستمزد و مزایای کارکنان دولت و یارانهای صنعت زغال سنگ از جمله این تدابیر اقتصادی هستند. دولت اسپانیا در مقابل دریافت 30 میلیارد یورو کمک مالی از اتحادیه اروپا متعهد شده است با اجرای برنامه صرفه‌جویی اقتصادی از کسری بودجه این کشور بکاهد. همزمان هزاران تن از معدنچیان و کارکنان دولت در اعتراض به این تصمیمات در مادرید دست به راهپیمایی زدند. و ده‌ها زن در کابل در اعتراض به اعدام زنی به دست طالبان روز چهارشنبه در مقابل دفتر سازمان ملل راهپیمایی کردند. سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواستار بازداشت قاتلان شد.
مرسی مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید، باز هم خبر خواهید شنید حدود 25 دقیقه دیگه و همینطور روی وبسایت ما میتونید خبرها رو مفصل پیدا کنید، radiofarda.com. در ادامه مجله شامگاهی از جمله ابراز نگرانی سخنگوی وزارت خارجه ایران از بروز خشونت‌های اخیر در عربستان سعودی بعد از بالا گرفتن تنش‌ها بین این دو کشور.
وقتی که بخشی از عربستان دچار تنش میشه، تظاهرات میشه و سرکوب میشه، این بهترین فرصت برای ایران و وزارت خارجه این کشور هست تا این رو تبدیل به یک بهونه بکنن تا رفتار دولت عربستان رو محکوم بکنن.
انتقال نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر از زندان به بیمارستان.
این بستری خب یه اقدام مثبتیه، چون انتظار اینه که تواند این از پزشکان معالج خودش قرار بگیره. این روند بیماری فلج عزیزانی یه بیماری بسیار سختیه و بهبودش زمان بره بزنی درست بورد بگیره.
و نواختن پیانو در کشور اسلوونی توسط یک نوازنده ایرانی برای یک مراسم سنتی.
غیر از باخ از آثار آقای علیرضا مشایخی اجرا کردم و همچنین از امین‌الله حسین. خیلی پیانیستای دیگه براشون شنیدن این قطعه برای اولین بار جالب شد.
اگه همراه هر رادیو فردا بمونید بیشتر از اینها میشنوید. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه از بروز خشونت‌های اخیر در عربستان سعودی ابراز نگرانی کرده و از دولت این کشور خواسته که از بکارگیری خشونت در مقابل اونچه که خواست مردم خونده خودداری کنه. بابک غفوری آذر از رادیو فردا در گفتگوی با علی مهتدی کارشناس مسائل خاورمیانه افزایش تنش در روابط بین ایران و عربستان رو بررسی کرده.
این برمیگرده به رقابت بسیار حساسی که بین ایران و عربستان در منطقه پرتنش و خاورمیانه وجود داره و خب ایران همیشه مترصد این بود که از هر فرصتی در این زمینه استفاده بکنه تا در واقع بهونه‌ای داشته باشه برای انتقاد از عملکرد دولت عربستان و این بهونه اکنون با تنش‌هایی که در عربستان شروع شده و چند کشته هم داشته در واقع فراهم شده و دست ایران رو برای چنین انتقادهایی باز کرده. پیش از این ایران از دخالت عربستان در بحرین یا دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس انتقاد میکرد که پاسخ این دولت‌ها همواره این بود که به مثال در مورد بحرین پاسخ این بود که خود دولت بحرین از عربستان درخواست کمک کرده و این موضوع به ایران ربطی نداره. اما در این شرایط وقتی که بخشی از عربستان دچار تنش میشه، تظاهرات میشه و سرکوب میشه، این بهترین فرصت برای ایران و وزارت خارجه این کشور هست تا این رو تبدیل به یک بهونه بکنن تا رفتار دولت عربستان رو محکوم بکنن. اما خب در مقابل دولت عربستان هم معمولا نسبت به این امور واکنش نشون میده و ایران رو متهم به همین قبیل مسائل میکنه.
اگر اتفاقات چند هفته قبل مانند توقف صدور ویزا برای حجاج ایرانی و همچنین تایید اعدام چند شهروند ایرانی در عربستان رو هم در نظر بگیریم، فکر میکنید چرا این موارد نامعمول در روابط دیپلماتیک میان ایران و عربستان در چند ماه اخیر شدت گرفته؟
این برمیگرده به اوج گرفتن این رقابت در برخی پرونده‌های حساس، مخصوصا پرونده سوریه که عملا ایران و عربستان اونجا یک جنگی به نمایندگی از این دو کشور جریان داره و این مسئله هست که در مطبوعات عربی خیلی باز و گسترده مطرح شده و موضوع پیچیده‌ای هم نیست. هر اندازه این تنش شدت بگیره و منافع طرفین بیشتر از پیش در خطر بیفته، سطح این تنش هم بالاتر میره. من روز گذشته در پاریس با یکی از اعضای وزارت کشور عربستان صحبت می‌کردم و ایشون معتقد بود که این سطح تنش در اوج خودش قرار داره و دلیلش برمیگرده به دخالت‌های ایران در مسائل مختلف کشورهای عربی و اینکه از دید ایشون کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس اون اندازه ضعیف هستند که در برابر ایران تاب مقاومت نمیارن و عربستان مجبور هست در تمام این امور دخالت بکنه.
و آیا واقعا ایران این میزان قدرت و توانایی داره که در امور داخلی همه این کشورها دخالت کنه اینطور که حالا مقامات عربستانی میگن؟
ایران حتی اگر این توان و قدرت رو نداشته باشه برای دخالت مستقیم در این کشورهای عربی، شیعیان ساکن در این کشورها خودشون رو به نوعی نزدیک به ایران میبینن به عنوان تنها کشور شیعی منطقه و خب خیلی از اونها به عنوان مثال در لبنان یا در منطقه قطیف عربستان یا در حتی بحرین از نظر مذهبی انسان‌های معتقدی هستند که مراجع تقلیدی برای خودشون دارن که این مراجع تقلید معمولا در ایران زندگی میکنن و خب این نوع از وابستگی باعث میشه که حتی اگر ایران نخواد در این کشورها دخالت بکنه، به نوعی این تعاطف احساسی میان طرفین باعث میشه که از فعالیت این شیعیان، فعالیت اعتراض‌آمیز این گروه از شیعیان به عنوان تحریک ایران نام برده بشه، ضمن اینکه ایران در منطقه سابقه چنین دخالت‌هایی رو هم داشته و موضوع جدیدی نیست.
عربستان در زمینه اجرای تحریم خرید نفت ایران هم با افزایش تولیدش کمبود نفت ایران در بازار رو جبران کرده و به نوعی جلوگیری کرده از افزایش قیمت نفت. فکر میکنید با افزایش تنش‌ها و در نظر گرفتن این موارد عربستان به نوعی به دنبال تغییر حکومت ایران هست؟
من گمان نمی‌کنم که همچین برداشتی نزد کشورهای عربی وجود داشته باشه یا حتی کشورهای غربی که تغییر حکومت ایران در آینده نزدیک ممکن است، بلکه برای این کشورها اهمیتی نداره که چه حکومتی در ایران روی کار هست و اونها صرفاً منافع خودشون براشون مهم هست و این هم امر طبیعی در عرصه دیپلماتیک و روابط میان کشورها هست. عربستان که به عنوان رهبر کشورهای عربی در منطقه خاورمیانه شناخته میشه، هدفش از این اعمال فشار بر ایران و جبران کسری نفت ایران در بازارهای جهانی و همچنین خرید سلاح از کشورهای غربی و حمایت از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس قصد داره که ایران رو به نوعی در انزوای بیشتری قرار بده و سیاستمداران این کشور معتقد هستند که هرچه این انزوا بر حکومت ایران تحمیل بشه و دچار انزوای بیشتری بشه در آینده ممکن است که در برخی پرونده ها مجبور بشه که مذاکره بکنه و کوتاه بیاد و امتیازاتی رو به این ائتلاف ضد خودش بده و همین برای این کشورها کافی است.
درباره دلایل واکنش سخنگوی وزارت خارجه ایران به شرایط تأخیر در عربستان سعودی شنیدید. علی مهددی کارشناس مسائل خاورمیانه در این مورد به سوالات بابک غفوری آذر از رادیو فردا جواب میداد. این موضوع همین الان توی صفحه فیسبوک ما هم مطرح شده و چند نفر نظرات خودشون رو در مورد این موضوع بیان کردن. از جمله آذر، یکی از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا، گفته که مسئله اساسی از دید اون بازگشت دلارهای نفتی به جای اولش، یعنی بانک‌های غربی هست. به گفته آذر، چه با فروش اسلحه، چه ساختن جزیره مرجانی یا آسمان خراش‌های آنچنانی، و صد البته امنیت اسرائیل مطرح است. خسرو، یک کاربر دیگه، در صفحه فیسبوک ما نوشته ما ایرانی‌ها یک ضرب المثل داریم، تو که لالایی بلدی چرا خوابت نمیبره؟ دولت ما اگر راست میگه خودش با مردمش درست رفتار کنه. و خدیجه هم نوشته هر دو کشور باید از دید اون محکوم بشن. سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا و نظرتون رو در مورد روابط اخیر بین ایران و عربستان سعودی با بقیه مطرح کنید.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
تنش‌های سیاسی در مصر هم همچنان ادامه داره و هرچند که بعضی از سیاستمداران این کشور با ارائه طرح‌های آشتی‌جویانه در صدد ایجاد یک نوع توافق بین رئیس جمهوری و دادگاه قانون اساسی هستند. مراد ویسی در مورد آخرین تحولات در مصر گزارشی تهیه کرده.
در حالی که در قاهره تنش بین محمد مرسی رئیس جمهوری و دادگاه عالی قانون اساسی همچنان در جریان است، ریاض پایتخت عربستان قرار است امروز میزبان محمد مرسی در اولین سفر خارجی او باشد. سفیر عربستان در قاهره تأیید کرده که این سفر به دعوت رسمی ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی انجام می شود. جاسر الجاسر، کارشناس و تحلیلگر عربستانی، در همین ارتباط در گفتگوی با شبکه تلویزیونی الجزیره این سفر را نشانه عدم وجود شکاف بین دو کشور دانسته است.
لن يكون بمثل هذه الزياره انا اعتقد لن يكون هناك مشكله بين السعوديه ومصر لن يكون
هناك تقدم این سفر نشان میدهد الان مشکلی بین مصر و عربستان وجود ندارد، هیچ نگرانی از تاثیر مسائل مذهبی و یا حزبی بر روابط دو کشور وجود ندارد. دو کشور در این سفر در موارد مشترکی مانند تحولات سوریه و فلسطین مایل به تبادل نظر با یکدیگر هستند. در مورد مشکلی هم که همکنون بین رئیس جمهور و دادگاه قانون اساسی در مصر به وجود آمده، عربستان بر اساس سیاست محافظه‌کارانه خود هیچ دخالتی نمی کند. عربستان فقط می خواهد طرفین با ممارست و خیشتنداری موضوع را حل کنند.
سفر محمد مرسی به عربستان در حالی انجام می شود که صبح چهارشنبه نیز طرفداران وی در میدان تحریر قاهره و برخی دیگر از استانهای مصر در حمایت از او و علیه دادگاه قانون اساسی دست به تظاهرات زدند. البته طرفداران دادگاه قانون اساسی نیز بیکار ننشسته و در حمایت از این دادگاه و علیه تصمیم محمد مرسی در مورد بازگشایی پارلمان تظاهرات کردند. با این وجود نمایندگان اسلامگرای پارلمان از جمله محمد صغیر معتقدند که تصمیم محمد مرسی رئیس جمهوری درست و قانونی بوده است.
تصمیم رئیس جمهوری حق رو به صاحبان حق برگردوند و توازن قوا رو بین قوا ایجاد کرد. دستور رئیس جمهور برای بازگشایی پارلمان باعث تعجب نیست، چون او در سخنرانیش در دانشگاه قاهره وعده انجام این کار رو داده بود و رئیس جمهور به وعدش برای بازگشت نهادها و نظارت بر قدرت وفا کرد. ما تو هیچ کشوری ندیدیم که قدرت مشروع قانونی تو دستای ارتش باشه.
وعوده الرقابه ما سمعناش عن اي بلد في العالم سابقه تاريخيه مفيش بلد في العالم التشريع يبقى في يد العسكر.
در مقابل چنین حمایتایی از محمد مرسی، برخی دیگر از نمایندگان لیبرال پارلمان میگویند اقدام رئیس جمهوری نوعی تقابل با قانون بوده است. سه‌شنبه شب نیز دادگاه عالی قانون اساسی بار دیگر تشکیل جلسه داد و خواهان لغو تصمیم محمد مرسی در مورد بازگشایی پارلمان شد. پارلمان مصر روز سه‌شنبه حدود 10 دقیقه تشکیل جلسه داد. حالا و در شرایطی که به نظر می رسد نوعی بحران قانونی در مصر به وجود آمده، ربیع فتح‌الباب، استاد حقوق اساسی دانشگاه قاهره، در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره گفته اصرار دادگاه بر تصمیم خود دخالت در امور قوه مجریه است.
لانه هذا القرار حضرتك يعتبر تدخلا سافرا في اعمال السلطه التنفيذيه. حضرتك
تصميم دادگاه قانون اساسی دخالت در وظایف و اختیارات قوه مجریه است. بر اساس مواد مختلف قانون چنین تصمیمی دخالت در امور اجرایی است و این در شأن و صلاحیت دادگاه عالی قانون اساسی نیست.
بان هذا القرار عمل من اعمال السياده يدخل في نطاق السلطه التنفيذيه ولا شان المحكمه به.
و نهایت اینکه حمدین صباحی از نامزدهای لیبرال و سکولار در انتخابات ریاست جمهوری ماه گذشته مصر با ارائه طرحی موسوم به احترام به قضات و آشتی ملی خواهان نوعی توافق بین محمد مرسی و دادگاه عالی قانون اساسی برای عبور از بحران قانونی کنونی در مصر شده است.
از مصر و عربستان فاصله بگیریم، برگردیم به ایران که 5 سال بعد از انحلال جنجال‌برانگیز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از طرف محمود احمدی نژاد، حالا وبسایت مجلس نهم از قول نماینده شهر کرد نوشته که قریب به اتفاق اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بر احیای مجدد سازمان مدیریت برنامه و بودجه کشور متفق القول هستند. در همین مورد مهداد قاسمفر با فریدون خاوند صحبت کرده، استاد اقتصاد در پاریس، و نخست از تاریخچه این سازمان پرسیده.
سازمان برنامه و بودجه که بعداً در دوره آقای خاتمی اسمش شد سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سابقه بسیار بسیار طولانی قدیمی داره. میشه گفت که بعد از جنگ جهانی دوم در واقع مقدمات تشکیل این سازمان فراهم اومد، در سال 1327 تشکیل شد و بعد از اون نقش بسیار مهمی در زندگی اقتصادی ایران بازی کرد، به این معنی که درآمدهای نفتی ایران رو در خدمت توسعه ایران قرار داد و به کانونی تبدیل شد برای تجمع بخش بسیار بزرگی از تکنوکرات ها، کارشناسان اقتصادی ایران، و در واقع ادامه پیدا کرد تا در دوره انقلاب تلاش های زیادی انجام گرفت برای اینکه این سازمان به عنوان یک نهاد آمریکایی از میان بره. حتی قرار شد که دفتر اون رو تبدیل بکنند به بیمارستان. با این همه این سازمان توانست حضور خودش رو ادامه بده و به خصوص از دوران بعد از جنگ ایران و عراق، یعنی دوران آقای هاشمی رفسنجانی، دوباره این سازمان جان گرفت. آخرین کاری که سازمان برنامه و بودجه کرد تدارک برنامه 5 ساله چهارم بود که با روی کار آمدن آقای احمدی نژاد انجامش متوقف شد و بعد هم سازمان مدیریت و برنامه ریزی رو منحل کرد و وظایف اون رو منتقل کرد به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری.
سازمانی با این همه سودمندی برای اقتصاد ایران، آنگونه که شما و خیلی از اقتصاددانا در ایران معتقدند، با چه استدلالی از سوی آقای احمدی نژاد منحل شد اساساً؟
ببینین، استدلال نکردن. در واقع آقای احمدی نژاد از همون موقعی که به قدرت رسید تلاش زیادی داشت به اینکه مرکز تصمیم گیری رو در نهاد ریاست جمهوری متمرکز بکنه و به خصوص در اون زمان و حتی از دوران قبل از انقلاب یک تیم اقتصادی در ایران وجود داشت که یک مثلثی بود مرکب از وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و همینطور سازمان برنامه. این تیم اقتصادی بعدن هم به نقش خودش ادامه داد تا موقعی که آقای احمدی نژاد این رو متلاشی کرد.
خب بر اساس خیلی از خبرهای منتشره در همون سالها، این به رغم هشدارهای بسیاری از اقتصاددانها، در همون زمانی بود که آقای احمدی نژاد تصمیم گرفت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور رو منحل بکنه و البته خب ایشون بهش توجهی نکرد. چه زیانی انحلال سازمان مدیریت و برنامه برنامه‌ریزی کشور به اقتصاد ایران زده تو این مدت؟
ببینید، مهمترین زیانی که وارد آورد وضعیت بسیار بدتری بود که در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور به وجود اومد. طی این 5 سال گذشته که از این سازمان دیگه خبری نیست، وضع در عرصه تنظیم بودجه و برنامه‌ریزی بدتر شده. مثلا لایحه برنامه 5 که بعداً به قانون تبدیل شد، دردسرهای زیادی رو به وجود آورد. بودجه های سالانه معمولاً با تأخیر به مجلس ارائه میشه و حتی 2 بودجه 1390 و 1391 به موقع تصویب نشد و در طول 2 ماهه اول سال اینها به تصویب رسید.
و الان هم که گویا کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در فکر احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هست، آیا این سازمان در صورت احیای دوبارش خواهد تونست همه آسیب‌هایی رو که بر اون وارد شده در این سال‌ها جبران بکنه؟
من اولا نمیدونم که مجلس در شرایط فعلی دست کم پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده بتونه این کار رو بکنه یا نه. متاسفانه بعد از انحلال این سازمان، خیلی ها که در این سازمان بودن یا بازنشسته شدن یا به طرف سازمان‌های دیگه رفتن، حتی بعضی از اونها بیکار شدن. جمع کردن دوباره این توان تکنوکراسی در یک سازمان کار ساده‌ای به هر حال نخواهد بود.
مهتاد قاسم‌فر از رادیو فردا با فیدون خاوند صحبت می‌کرد، استاد اقتصاد در پاریس. اما بریم سراغ یک موضوع دیگه و یک گفتگوی دیگه بشنویم. نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، بعد از حاد شدن بیماری فلج عضلانیش از زندان زنجان به بیمارستانی در زنجان منتقل شده. اون که به گفته خانواده‌اش در بیمارستان ممنوع الملاقات هست، از حدود 2.5 ماه پیش برای گذراندن محکومیت 6 سالش به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر در زندان به سر می‌بره. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگویی با تقی رحمانی، همسر این فعال حقوق بشر، از آخرین وضعیت نرگس محمدی پرسیده.
آخرین خبری که نرگس تو بیمارستان بستری شده، بیمارستان ولیعصر زنجان. این بستری خب یه اقدام مثبتیه، مثلا انتظار اینه که بستری بشه بسیار بتواند این از پزشکان معالج خودش قرار بگیره. به این روند بیماری فلج عضلانی، یه بیماری بسیار سختیه و بهبودش زمان بره، بدون درست صورت بگیره و این بستری شدن یه اقدام جدی باشه تا این مداوا صورت بگیره. چون واقعیت اینه جدا شدن از اون بند پر استرس خودش فرصت خوبیه برای معالجه، منتها باید این معالجه با رسیدگی پزشکا کامل بشه. ببینیم که تا دیروزش هم ممنوع ملاقات هم بوده، یعنی اجازه نمیدادن که خانواده باش دیدار کنن. خب خودش یه اقدام غیر قابل توجیهه، ولی دیگه در بیمارستان بستری شده یه اقدام مثبت.
آقای رحمانی، توی خبرها اومده بود که توی ملاقات آخرشون هم خانم محمدی صورتشون کبود بوده، مثل اینکه چندین بار در زندان ایشون به زمین افتادن، همینطوره؟
بله، ملاقات اخیر که شنبه گذاشته بوده، نرگس صبح توی دستشویی میفته و با صورت میخوره زمین. این فلج عضلانی مشکلش اینه که بیمار وقتی که حالت بهش دست میده، در این هم که میدانه داره چه اتفاق میفته، هیچ اراده برای جلوگیریش نداره و میخوره زمین. هفته قبلش هم خورده بود تو حمام زمین روز قبلش، و این هفته هم همین صبح تو دستشویی زندان این حالت داره پیش اومده بود که اینم مدام تکرار میشه، طوری که باعث اصلا نگرانی بچه هم شده بوده که چرا مامان همیشه تو دستش اینجوری زخمه. به همین خاطر جای چنین بیماری زندان نیست.
آقای رحمانی، گفته بودید که خانواده پیگیر این هستن که خانم محمدی رو به زندان اوین در تهران منتقل کنن. این اقدامات به چه نتیجه ای رسیده؟
بی متاسفانه اساسا جواب داده نشده. تو نام نرگس هم هست، هیچ نوع تقاضایی برای رفتن نرگس به زندان زنجان صورت نگرفته و این هیچ توجیه حقوقی هم نداره، ولی متاسفانه صورت گرفته و نشان دهنده همون بی‌ضابطه بودنه. ضمن اینکه الان اولویت مداوای بیماری نرگس، ولی به نظر من اگر زندانی بخواد بکشیم باید در تهران باشه و این تبعید ناخواسته است، این تبعید غیرقانونی بوده.
و تا الان مسئولین پاسخی ندادن درباره انتقال ایشون به تهران؟
ببین، رئیس زندان میگه به من گفتن تو خودت تقاضا کردی. دسته که واقعیت اینه که رئیس زندان امروز مسئولیتی نداره. پاسخی به رئیس زندان داده شده پاسخ نادرستیه و نرگس تصدیق کرده که من تقاضا نکردم که بیام زنجان، و چون من تقاضا نکردم بیام زنجان به چپ میگه انتقال غیرقانونی بوده.
درباره آخرین وضعیت نرگس محمدی شنیدید فعال حقوق بشر از زبان همسرش تقی رحمانی. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا با اون گفتگو می‌کرد. و یک یک گفتگوی هنری بشنویم در ادامه مجله شامگاهی امشبمون. آریانا برکشلی نوازنده سرشناس ایرانی پیانو و مقیم آمریکا و استاد سابق دانشگاه هنر به تازگی به دعوت وزارت فرهنگ اسلوونی در 100مین سال بازسازی سالن قدیمی و تاریخی در این کشور یک برنامه اجرا کرد. اون نوازنده مراسم افتتاحیه بود و بعد از اون 41 نوازنده به مدت 24 ساعت بیوقفه نواختند. محمد زرقامی از رادیو فردا با آریانا برکشلی درباره این مراسم گفتگو کرده.
جایی هستش به اسم کریستال هال در گرند هتل روگاسکا اسلاتینا قرار داره. این محل قدمتی 100 ساله داره و در قرن 19 هم به خصوص یکی از مراکز مهم فرهنگی و هنری به شمار می رفته. برحال در سال 1846 فرانس لیست پیانیست و آهنگساز معروف اولین بار قطعاتی که ساخته بود در این محل اجرا کرد. این محل رو دوباره مرمت کردن و به خصوص این قسمت کریستال هال که یه سال خیلی واقعا از نظر آکوستیک سالن جالبی است برای اجرای کنسرت و به خصوص برای پیانو. به مناسبت این 100مین سال مرمت این بنای تاریخی است که در این هتل روگاسکا اسلاتینا قرار داره.
خانم برکشلی اگه میشه از ماراتونی بگین که این پیانیست ها به نمایش گذاشتن.
این برنامه از ساعت 12 ظهر شروع شد و برای 24 ساعت 41 پیانیست از کشورهای مختلف دعوت شد و خود اسلوونیا.
این 41 پیانیست از چه کشورهایی اومده بودن؟
از ایتالیا، بلژیک، اتریش، خب از امریکا من اومده بودم و به عنوان اولین پیانیست ایرانی که اینجا برنامه اجرا کرده. یکی از چیزایی که برای من خیلی باعث خوشحالی و افتخار بود این که برای افتتاحیه این برنامه من دعوت شده بودم به عنوان گست و افتتاح کردم برنامه رو.
خود شما چه قطعاتی رو انتخاب کرده بودین که توی مراسم افتتاحیه اجرا کنین؟
تیتر برنامه بود از باخ تا آهنگسازان معاصر ایرانی. غیر از باخ از آثار آقای علیرضا مشایخی اجرا کردم و همچنین از امین‌الله حسین. ولی چیزی که خب خیلی بر من جالب بود که خیلی پیانیستای دیگه براشون شنیدن این قطعه برای اولین بار جالب شد و حتی از من خواهش کردن که نسخه براشون بعداً بفرستم از این قطعات.
زرقامی از رادیو فردا با آریانا برکشلی صحبت میکرد، نوازنده سرشناس ایرانی پیانو مقیم آمریکا، در مورد آخرین مراسمی که در کشور اسلوونی پیانو نواخته. اما بریم سراغ خبرهای ورزشی با فریبرز غریب در ادامه.
کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال ایران با انتشار اطلاعیه‌ای منشوری‌ها کسانی که به دلایل مختلف در فوتبال ممنوع الفعالیت بودند را مورد بخشش قرار داد. در این اطلاعیه فقط کسانی که شاکی خصوصی دارند تا روشن شدن وضعیتشان همچنان از فعالیت محروم هستند. پیش از این یک لیست 101 نفره به عنوان منشوری منتشر شده بود که از هر گونه فعالیت در زمینه فوتبال محروم شده بودند. فدراسیون فوتبال سوریه اعلام کرد که با فدراسیون فوتبال ایران برای برگزاری یک بازی دوستانه به توافق رسیده است. به گزارش ایسنا این دیدار روز 14 شهریور در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. تیم فوتبال ایران یک هفته بعد روز 21 شهریور در سومین دیدار در چارچوب رقابت‌های نهایی انتخابی جام جهانی در بیروت باید به مصاف لبنان برود. مدیرعامل باشگاه پرسپولیس ضمن موافقت با استعفای قائم مقام خود از تغییرات بیشتری در این باشگاه خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رویانیان دلیل موافقت با استعفای جمشید زاره را کسالت وی عنوان کرد و افسود در آینده نزدیک تغییرات دیگری در این باشگاه اعمال خواهد شد. مدیرعامل باشگاه داماش گیلان میگوید هیچ پولی برای خرج کردن نداریم و منتظر هستیم تا فرجی حاصل شود. امیر آبدینی در گفتگو با ایسنا همچنین گفته هر بازیکنی را که جذب کردیم گفتیم فعلا پولی نداریم و حتی برای گرفتن هتل و بلیت هواپیما برای بازی‌های خارج از خانه پولی در بساط نیست. در فاصله یک روز مانده به پایان نقل و انتقال بازیکنان در فصل جدید لیگ برتر، امروز ایمون زاید بازیکن فصل قبل پرسپولیس قرارداد خود را با این تیم تمدید کرد و جانواریو هافبک برزیلی فصل قبل تیم سپاهان به تیم استقلال پیوست. برونو متسو گزینه پیشین سرمربیگری تیم پرسپولیس احتمالاً جانشین مارادونا در الوصل دبی خواهد شد. به گزارش خبرگزاری‌ها باشگاه الوصل روز گذشته اعلام کرد که مارادونا از هدایت تیم فوتبال این باشگاه برکنار شده. برونو متسو یکی از گزینه‌های سرمربیگری پرسپولیس بود و حتی برای گفتگو با مسئولان این تیم دو هفته پیش یک سفر کوتاه به تهران داشت. و اتحادیه ملی فوتبال روسیه از فابیو کاپلو سرمربی پیشین تیم ملی انگلیس و پپ گواردیولا سرمربی سابق تیم بارسلونا به عنوان گزینه هدایت تیم ملی فوتبال این کشور نام برد. دیک ادوکات هلندی سرمربی سابق تیم روسیه بعد از ناکامی در یورو 2012 از این سمت کنار رفت. فریبرز قریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
7:30 شب در ایران هست و ما همچنان مجله شامگاهی رادیو فردا رو ادامه میدیم. در ادامه سه گزارش و گفتگوی دیگه خواهید شنید و قبل از اونها البته قبل از اینکه براتون بگم چه برنامه‌هایی در انتظارتون هست با هانا کاویانی همراه بشیم و خبرهای تازه رو بشنویم. هانا سلام و شب بخیر بهتون.
با سلام. در پی ابراز نظر کوفی انان پس از سفرش به تهران که گفته است ایران میتواند نقش مثبتی در حل بحران سوریه بازی کند، آمریکا میگوید همچنان نقشی برای ایران در این زمینه قائل نیست. جی کارنی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود تصور نمیکند هیچ کس بتواند جدا استدلال کند که ایران میتواند نقش مثبتی در حل بحران سوریه داشته باشد. او افزود آمریکا همچنان معتقد است که بهترین راه حل حمایت یک صدای جامعه بین المللی از طرح انان برای گزار سیاسی است که شامل بشار اسد نمی شود. آیت الله علی خامنه ای می گوید تحریم های غرب مردم ایران را واکسینه کرده است. به گزارش خبرگزاری های ایران آقای خامنه ای روز چهارشنبه در اجلاسی با عنوان زنان و بیداری اسلامی در تهران گفت غربی ها این روزها درباره تحریم ایران جنجال آفرینی می کنند اما نمی فهمند که خودشان با تحریم های 30 سال اخیر ملت ایران را در مقابل هر تحریمی واکسینه کردند و به گفته او ما امروز نسبت به 30 سال قبل 100 برابر قوی تر هستیم. عبدالله نوری میگوید راهبرد ایران در برخورد با موضوع هسته‌ای باید واقع بینانه و با توجه به منافع ملی باشد. به گزارش سایت ندای سبز آزادی نزدیک به اصلاح طلبان، وزیر کشور دولت محمد خاتمی در دیدار جمعی از دانشجویان با او داشتن انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای و دانش و فناوری آن را طبق قوانین بین المللی از حقوق بدیهی ایران دانسته، اما افزوده است نباید مشکلات زندگی مردم و تاثیر تحریم ها دست کم گرفته شود و به گفته او تمامی منافع ملی در معرض تهدید قرار بگیرد. عبدالله نوری توصیه کرد که کارشناسان بی‌طرف درباره نقاط مثبت و منفی ادامه چالش با غرب صحبت کنند و مردم در نهایت نظر خود را اعلام کنند. پس از 22 سال اولین سفیر آمریکا ماموریت خود را در میانمار برمه سابق آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه سفارت آمریکا در یانگون اعلام کرده که سفیر این کشور دریک میچل که قبلا نماینده ویژه باراک اوباما در امور میانمار بود. آمریکا در واکنش به اصلاحات سیاسی در میانمار چند ماه پیش تحریم‌ها علیه این کشور را لغو کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها برادر رئیس جمهوری کره جنوبی به حکم دادگاهی در سئول به اتهام رشوه‌خواری بازداشت شد. لی سنگ دوک نماینده سابق پارلمان و برادر بزرگ رئیس جمهوری کره جنوبی متهم است که از دو مقام سابق بانکی که هم‌اکنون در زندان هستند رشوه گرفته تا به آنها برای فرار از مجازات کمک کنند.
متشکرم از هانا کاویانی. خبرها رو شنیدید. اما در واکنشی به انتشار خبرهای درباره اعمال محدودیت‌ها برای اتباع افغان مقیم ایران، تعدادی از فعالان مدنی و روشنفکران ایرانی یک بیانیه صادر کردند. تو این بیانیه نسبت به بدرفتاری با اتباع افغان انتقاد شده. از بابک غفوری آذر می‌شنویم.
بیش از 100 تن از فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و روشنفکران ایرانی در بیانیه خود خواستار احترام به حقوق مهاجران افغان و برخورد با عوامل بی احترامی به آنها شدند. در این بیانیه که روز سه‌شنبه منتشر شده آمده که نقض حقوق شهروندان و مهاجران افغان در ایران همانند نقض حقوق شهروندان ایرانی توسط حکومت قابل چشم پوشی و کتمان نیست و به نوشته نویسندگان این بیانیه این دو مقوله را نباید و نمیتوان جدا از هم دید. در این بیانیه با اشاره به مشترکات مختلف زبانی، فرهنگی و تاریخی مردم ایران و افغانستان آمده که انداختن بار مشکلاتی نظیر بیکاری به گردن مهاجران افغان معنایی جز فرافکنی ندارد. نویسندگان این بیانیه همچنین حفظ حقوق و امنیت مال و جان مهاجران افغان، حتی مهاجران غیرقانونی در سراسر ایران را بر عهده دولت جمهوری اسلامی دانسته و از مقامات قضایی و انتظامی خواستند که با عوامل حوادث اخیر در شهر یزد برخورد کنند. نام افرادی چون مراد ثقفی، بیژن حکمت، مرضیه وفامهر، احمد باطبی و بنفشه پورزند در میان امضا کنندگان این بیانیه به چشم می‌خورد. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی نیز که از جمله امضا کنندگان این بیانیه است، درباره ضرورت انتشار آن در این مقطع زمانی به رادیو فردا می‌گوید:
متاسفانه حوادث تلخی در روزها و هفته‌های اخیر علیه مهاجران افغان در ایران در حال وقوع است. صرف نظر از داوری در مورد ریشه برخی از حوادثی که رخ داده در برخی نقاط کشور، امضا کنندگان نامه تأکیدشون بر لزوم رعایت حقوق شهروندی مهاجرانی است که به صورت قانونی به ایران اومدن، حقوق قانونی اونها به عنوان مهاجران و همینطور رعایت حقوق بشر در مورد حتی مهاجرانی که به صورت غیرقانونی در ایران حضور دارن و به خصوص با توجه به پیوندهای تاریخی، اشتراکات فرهنگی، زبانی و به حال تاریخ دیرینه که دو کشور همسایه دارن، دو ملت با هم درآمیخته هستن به جهت تاریخی، تأکید کردن که دولت جمهوری اسلامی مکلف هستش که حفاظت کنه، حراست کنه از حقوق بشر و حقوق انسانی افغان‌ها در ایران و البته ممانعت کنه از هر گونه اعمال خشونت یا رفتارهای غیرقانونی با اونها و همینطور اعمال فشار غیر قانونی در مورد نحوه زندگی اونها در کشور و همینطور تنگناهایی که متاسفانه در حال تشدید هست علیه مهاجران افغان در ایران.
در ماه‌های اخیر گزارش‌های مختلفی درباره برخوردهای محدود کننده ما مهاجران و اتباع افغان ساکن ایران منتشر شده است. از جمله در روزهای ابتدایی سال مسئولان شهر نوشهر از ممنوعیت ورود افغانها به نقاط مرکزی شهر خبر دادند و در ادامه نیز گزارش‌هایی از حمله و برخورد به خانه‌های افغانها در حومه شهر یزد منتشر شد. به تازگی نیز مسئولان پلیس راهنمایی و رانندگی ایران از به رسمیت نشناختن گواهینامه رانندگی اتباع افغان و نیز عدم صدور گواهینامه‌های ایرانی برای آنها خبر دادند.
از ایران بریم به آلمان. بعد از گذشت یک هفته از رسانه‌ای شدن خبر مربوط به تلاش احتمالی یک دیپلمات 45 ساله ایرانی برای آزار رساندن جنسی به یک دختر بچه 10 ساله در شهر فرانکفورت، یک روزنامه آلمانی به نقل از دادستانی این شهر گزارش داده که این دیپلمات ایرانی مسئولیت کامل سیاسی نداره و در صورت اثبات اتهامش این دیپلمات زیر پیگرد قانونی قرار میگیره. وزارت خارجه ایران هر چند این ماجرا رو یه توطئه طراحی شده دونسته، اما شاکی اصلی یعنی مادر این دختر بچه 10 ساله خواهان رسیدگی به این ماجرا از راه قانونی هست، نه از طریق سیاسی. در این مورد بیشتر از شهرام میریان میشنویم.
به دنبال بازداشت کوتاه و موقت یک دیپلمات سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران که در اوائل تیر ماه جاری احتمالاً قصد آزار جنسی به یک دختر بچه 10 ساله در شهر فرانکفورت را داشته، وزارت خارجه ایران همچنان می‌کوشد به این ماجرا جنبه سیاسی دهد و همزمان خواهان توضیحاتی در این باره از وزارت خارجه آلمان شده است. ماجرا از این قرار است که هفته پیش برای اولین بار حسن قشقاوی، معاون کنسولی وزارت خارجه ایران، خبر از درگیری خیابانی یک زن آفریقایی تبار با یک دیپلمات ایرانی در شهر فرانکفورت داد و بدون آن که به انگیزه اصلی و جزئیات این درگیری بپردازد، به پلیس آلمان اعتراض کرد که چرا در این درگیری به جای دستگیر کردن زن آفریقایی با دیپلمات ایرانی برخورد ناشایست داشته. این مقام وزارت خارجه ایران این درگیری را دسیسه ای دانست که از سوی دشمنان ایران در بدنام کردن جمهوری اسلامی به راه افتاده. یک روز پس از این اظهارات، روزنامه آلمانی بیلد به جزئیات این ماجرا پرداخت و نوشت این زن آفریقایی تبار یک مادر 34 ساله از کشور سنگال است و به گفته وی دیپلمات ایرانی قصد آزار جنسی به دختر 10 ساله اش را داشته. حال همین مادر که به گزارش روزنامه آلمانی تاگس شپیگل نامش علیمه است، گفته است مایل نیست این ماجرا چهره سیاسی به خود بگیرد و موضوع تنها بر سر دخترش و این دیپلمات ایرانی دور میزند که عملی مرتکب شده. این مادر سنگالی با وجود تسلیم شکایتی علیه دیپلمات ایرانی به مقامهای مسئول قضایی شهر فرانکفورت همچنان در نگرانی به سر میبرد و قصد دارد از منزل کنونی به جای دیگری نقل مکان کند، چرا که میگوید دیپلمات ایرانی در نزدیکی آنها زندگی میکند. به گزارش روزنامه تاگس شپیگل در همبستگی با علیمه مادر این دختر، انجمن سنگالی های ساکن آلمان در ایالت هسن ضمن حمایت کامل از علیمه اظهارات مقام های ایرانی درباره این ماجرا را جعل واقعیات دانسته و یادآور شده که این مادر و دختر در حال حاضر به بازیچه سیاسی بدل شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا همیشه با همه جا با شماست.
حدود 5 دقیقه دیگه از مجله شامگاهی رادیو فردا باقی مونده. اگه همچنان همراه ما هستید، بهتون بگم در مورد بسیاری از این برنامه‌هایی که شنیدید در این 40 دقیقه‌ای که پخش شده میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو در مورد برنامه‌هایی که شنیدید با ما و بقیه در میون بگذارید. شماره پیامکی رادیو فردا هست 2420-603-87-41-50. و یک گزارش دیگه هم بشنویم در انتهای مجله. نیروهای مسلح ایران در هفته‌های اخیر و ماه‌های گذشته در حال انجام رزمایش‌های مختلفی بودند. در تازه‌ترین مورد، نیروی زمینی ارتش ایران هم در حال حاضر در حال برگزاری یک رزمایش جدید هست. مراد ویسی از این رزمایش گزارش میده.
نیروی زمینی ارتش از دوشنبه گذشته رزمایشی را در غرب ایران شروع کرده است. آنگونه که خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از سرتیپ احمد پوردستان فرمانده نیروی زمینی اعلام کرده، این رزمایش قرار است 5 روز یعنی تا روز جمعه ادامه داشته باشد. نام این رزمایش حضرت قائم عنوان شده است. آنگونه که سرتیپ پوردستان اعلام کرده، رزمایش زیر نظر قرارگاه منطقه‌ای فجر نیروی زمینی برگزار می شود و فرماندهان ارشد نیروهای مسلح بر انجام آن نظارت دارند. قرارگاه منطقه‌ای فجر یکی از قرارگاه‌های پنجگانه نیروی زمینی ارتش ایران است که سال گذشته موجودیت آنها اعلام شد. طبق گفته سرتیپ پوردستان، بر اساس طراحی‌های نظامی جدید ایران، جغرافیای کشور به 5 منطقه تقسیم شده و هر منطقه تحت فرماندهی یک قرارگاه مستقل قرار گرفته است تا این قرارگاه‌ها قادر باشند در صورت قطع ارتباط با فرماندهی مرکزی به طور مستقل و خود اتکا رزم با دشمن را ادامه دهند. علاوه بر قرارگاه فجر در غرب ایران، اسامی 4 قرارگاه دیگر در مصاحبه‌های رسمی فرماندهان ارتش این گونه اعلام شده است: قرارگاه جنوب غرب به مرکزیت اهواز، قرارگاه شمال شرق به مرکزیت مشهد، قرارگاه جنوب شرق به مرکزیت کرمان و قرارگاه شمال غرب به مرکزیت ارومیه. حالا آنگونه که سرتیپ پوردستان گفته، در رزمایش اخیر در غرب ایران، قرارگاه منطقه‌ای فجر نحوه ارتباط با ستادهای 4 لشکر، 2 تیپ مستقل، 2 گروه توپخانه و 1 گروه پشتیبانی منطقه‌ای را در شرایط جنگی تمرین می‌کند. سرتیپ پوردستان از 4 لشکر شرکت کننده در این رزمایش نام نبرده است، اما به طور سنتی لشکرهای 4گانه مستقر در غرب ایران عبارتند از لشکر 81 زرهی کرمانشاه، لشکر 28 پیاده کردستان، لشکر 84 پیاده خرم‌آباد و لشکر 64 ارومیه. فرماندهان ایرانی گفتند در این رزمایش عکس‌العمل سریع و منطقی فرماندهان و ارکان ستاد قرارگاه در وضعیت‌های غیرمترقبه و نیز عملکرد یگان‌های رزمی و عملیاتی در شرایط مختلف تمرین و ارزیابی می شود. این در حالی است که همزمان با این رزمایش زمینی، روز سه‌شنبه نیز رزمایش پدافند هوایی ایران در منطقه شمال غربی کشور یعنی تبریز به پایان رسید. این رزمایش زیر نظر قرارگاه خاتم الانبیا مسئول اصلی پدافند هوایی و موشکی ایران انجام شد. طبق گفته سرتیپ ستاد شاهرخ شهرام سخنگوی این رزمایش، یگانهای پدافندی شرکت کننده در رزمایش تحت فرماندهی یک قرارگاه منطقه‌ای با اجرای تست گرم به سوی هواپیماهای فرضی مهاجم شلیک کرده و آنها را منهدم کرده اند. انجام این رزمایش ها از سوی نیروی زمینی و قرارگاه پدافند هوایی ارتش در حالی است که نیروی هوافضای سپاه پاسداران نیز هفته گذشته رزمایش موشکی پیامبر اعظم 7 را برای تمرین هدف قرار دادن اهدافی در برد 1300 کیلومتری انجام داد.
از مورد ویسی درباره تازه ترین رزمایش نیروی زمینی ارتش ایران شنیدید. همراه رادیو فردا بمونید، حدود یه ربع دیگه میتونید خبرهای تازه رو از همینجا دنبال کنید و تا مجله شبانگاهی رادیو فردا رأس ساعت 10 شب، شب بر شما خوش.